والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شاید حدود 40 سال قبل که طلبه جوانی بودم در قم، نوشته ای رو خطی در رابطه با گناه دیدم که بعداً حس کردم نویسنده این متن مختصر و کوتاه رو از بعضی از آیات کتاب خدا و روایات استفاده کرده. قبل از این که به اون متن اشاره کنم، لازم توجه همه شما عزیزان رو به یه نکته‌ای در قرآن و روایتی از امام صادق توجه بدم. قرآن مجید که خوب گفته خالق ماست، گفته سازنده ماست، و سالمترین کتاب از زمان پیدایش انسان تا روز قیامت، و دلیل سلامتش هم در خودشه. یعنی یه متخصص قوی کلام عرب با دقت در آیات، ترکیبات آیات، کلمات استخدام شده در آیات، یقین پیدا میکنه که این مجموعه وحی پروردگاره. شما هر آیه ای رو الان در نظر داشته باشید، اگر یک کلمه از اون آیه با یک کلمه دیگه عوض بشه، مثلا یه جا که کلمه رحیم به کار برده شده، کلمه رحمان گذاشته بشه، ان الله غفور رحیم بشه ان الله غفور رحمان، معنا عیب پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه. و هدف آیه شریفه از دست میره، یعنی اونی که پروردگار با ان الله غفور رحیم قصدش بوده اعلام بکنه با ان الله غفور رحمان، دیگه اون قصد تحقق پیدا نمیکنه. یا ما سه کلمه درباره خودمون در قرآن مجید داریم: آدم، بشر، انسان. آیاتی که میگه انی خالق بشرا من طین، ما کلمه بشر رو برداریم بذاریم انسان، انی خالق انسانا من طین، دیگه اون معنا رو نمیده. نظام آیه به هم میخوره. چرا که کلمه بشر در قرآن همه جا در جهت خلقت ظاهری و بدنی انسان به کار گرفته شده و کلمه انسان در اغلب آیات در جهت ارزش و شخصیت و معنویت و کرامت انسان به کار گرفته شده. اونجایی که میگه انی خالق بشرا من طین، کارگاه بدن ما رو داره میگه. اونجایی که میگه یا ایها الناس، یا ایها الانسان، ما غرک بربک الکریم، داره وضع روحی و فکری و عمل کردی انسان رو میگه. چون اگه بشر بذاریم تو آیه دیگه ما غرک برب الکریم معنی نداره، از کار میفته. دلیل سلامتش با خودشه. برای متخصصین عجیب لذت بخش. ما تفسیرهایی در قرآن داریم هنوز چاپ نشده. من یه بار یه تفسیری رو قوم دیدم خطی به سبک همون کتابای قدیم ایران، کتابای زمان قاجاریه، که می گفتن رحلی، بزرگ، قطور، 70 جلد بود. تو بعضی از تفسیرها جنبه های ادبی قرآن، بلاغتی قرآن، فصاحتی قرآن و این که هر کلمه سر جای خودش به کار گرفته شده مورد توجه قرار گرفته، واقعا انسان رو شگفت زده میکنه. خداوند 1000 اسمشو برای ما اجازه داده اعلام بکنن، 1000 اسمشو انبیا میدونن، 1000 اسمش هم پیش خودش سره، هیچکی نمیدونه. به هیچ پیغمبری هم اعلام نشد. این 1000 تایی که اجازه داده انبیا به ما اعلام بکنن یا پیغمبر یا اهل بیت، در همین دعای جوشن کبیر حی، قیوم، باسط، قابض، مانع موتی ودود رؤوف لطیف، اینا جزء اون هزار اسم. شما هر کدومشو در بسم الله با الله جا به جا بکنید. بسم رؤوف الرحمن الرحیم، بسم الودود الرحمن الرحیم، بسم اللطیف الرحمن الرحیم، تمام نظام آیه رو به هم می‌ریزه. دیگه معنی بسم الله رو نمیده. یه دلیل دیگه ای هم که در سلامت قرآن با خودشه اینه که 1500 سال به کل جن و انس اعلام کرده، همه دانشمند، پروفسور، عاقل‌ترین ها، اونایی که خیلی ادعای علمی دارن، اعلام کرده اگر در وحی بودن این قرآن شک داریم و به نظرتون میرسه این کتاب دستپخت زمینه، کاری به عالم غیب نداره، کل شما انسانها و جنها به همدیگه کمک بدین، ان یعتو به مثل هازل قرآن، مثل این قرآنو بسازن. میگین زیاده؟ فعتو به عشر سوره، ده تا سوره بیه. میگین زیاده؟ فعتو به صورت من مثله، یه سوره به اندازه قول هو الله بیاریم، به اندازه ناعتینا کل کوثر بسازیم، یه سوره. بعد خود پروردگار میگه، میگه لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، کل اینا علماشون و کامپیوتراشون و سایتاشون و ابزاراشون و عقلاشون و دانشهاشون رو روهم بیریزن، مجموعاً روهم بیریزن، تا ابد مانند این قرآن تو رو یک سورهشو نمیتونن بیارن. اگر به پروردگار بگن که ما میتونیم مثل قرآن رو بیاریم به شرط اینکه مصالحش زمینی باشه، ولی این قرآن آسمانیه، غیبیه، قرآن مجید سر سوره ها حروف مقطعه گذاشته، الف لام را، الف لام میم، تا ها، یاسین، ها میم، کاف ها، یا این سات، در حقیقت به جن و انس میگه کل مصالح قرآن من همین حروف الف بس 28 حرف، اینم غیبی نی، الف بمون همین خودتون زمینی هاست، کلاس اول درس میدین، این الف، این بس، این تس، همینا رو با هم قاطی کنین یه سوره مانند قرآن بیه. مصالحش مال غیب نی که بگین این مصالح زمینی بود ما میساختیم، مصالح که زمینیه، همین الف بیه که قاطی میکنین، کلمه درست میکنین، آب، تخت، نور، با همین حروف اینا رو میسازیم. خب بیان یه سوره مثل قرآن بسازیم. بعد به پیغمبر میگه ولن تفعلو، محاله بتونن این کار رو بکنن. ما هم هر روز با سایت ها، با دانش بشری، به خاطر کارایی که داریم در ارتباطیم، اصل هیچ پروفسور و دانشمندی تا حالا جرأت ورود به این حوزه رو نکرده الا یه بار حدود 37 سال پیش یک کشیش مسیحی بسیار متخصص زبان عرب اومد یه سوره 7 آیه مثل سوره حمد ساخت اعلام کرد که اگر سوره مانند قرآن ساخته بشه، خب قرآن مجید هم وحی بودن میندازه، یعنی نشون میده که این قرآن هم وحی خدا نیست. اون سوره رو خوندم، یه طلبه، نه دانشمند، نه فقیه، نه پروفسور حقوق اسلامی، نه متخصص خیلی بالای ادبیات عربی، یه طلبه چند سال درس خونده این سوره جناب کشیشو گرفت، تحلیل فقط ادبی کرد و داد به مجله‌ها و روزنامه‌های عرب، 17 تا ایراد از این سوره گرفته. اون کشیش هم بنده خدا دومش رو گذاشت رو کولش و هم میدون رفت بیرون. دید نه، ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. خب این کتابی که 100% ساده، اگر امشب در قلب مبارک بعضی از شما برادران خواهران شکی هم در قرآن بود، با این دو مطلب و دو نکته‌ای که شنیدید قطعا برطرف شد. این قرآن یه نکته داره که البته ائمه ما این نکته رو در روایاتشون به صورت‌های گوناگون توضیح دادن. خیلی مهمه با من واقعا از همتون بعد از اینکه تشکر دارم از شرکتتون در این مجالس که شرکت معنویه و دارای اجر عظیمه، که پیغمبر اکرم باطن این مجالس رو میگفت بهشته، یعنی اگه خداوند اراده میکرد پرده رو از جلوی چشم سر ما کنار میبرد، ما الان خودمونو در بهشت و در حال ساختن بهشت میدیدیم. انقدر این مجالسی که علم درش هزینه میشه مهمه. این که میگم علم درش هزینه میشه، این کلام پیغمبره، مجالس علمه، نه مجلسی که مردم بیاد یه ساعت یه گوینده حرف بزنه هیچی هم مردم گیرشون نیاد و ندونن گوینده بالاخره هدفشی بود و اینایی که گفت تو قوطی کدوم عطار بوده برداشته و برده خرج کرده. مجلس علم. پیغمبر میفرماید کسی که از خونش را میفته به قصد یاد گرفتن، البته ما گویندگان خیلی باید بر شما زحمت بکشیم. باورم نمیشه گوینده متخصصی بگه من برای یه منبر 5 ساعت مطالعه کردم. نه، با 1 ساعت مطالعه دقیق ممکن آدم 3 تا سخنرانی خوب نظام بده. مطالعه در آیات، دقت در لطائف آیات و در روایات. من تا لحظه تو این 45 سالی که منبر میرم از سن 23-24 سالگیم برای یه منبر 4 ساعت و 5 ساعت وقت لازم نشده بذارم، دیگه حد اکثر یه ساعت و نیم، یه ساعت، با این که دیگه حالا در حد خودم پخته منبرم، ولی الانم برای یه منبر خوب یه ساعت لازممه. اگر بحث روانتر باشه، نه با نیم ساعت هم میشه مطالبشو بینویسم، نظام بدم و حفظ بکنم و بیام بگم. و مردم با دیدن این گونه منبرا خب از خونه که در میان میگن بریم مطلب تازه ای از قرآن و اسلام دریافت بکنیم. روایت هم در کتاب های با ارزشمونه. من هرچی برای شما و دیگران و شهرستان ها میارم از قوی ترین کتاب ها میارم، به کتاب های معمولی مراجعه ندارم، مبادا فردای قیامت نسبت به عمر شما محاکمه بشم، چون پیغمبر میفرماید یه گوینده برای 1000 نفر که حرف میزنه، برای 500 تا، برای 5000 تا، اینا یک ساعت عمرشونو که بالاترین گوهره دادن به این گوینده، چیزی گیرشون نیاد، اون گوینده در دادگاه قیامت باید جواب 1000 ساعت عمر هدر شده یه مردمو بده. جواب نداره، باید با ادب سرشو بندازه پایین بره جهنم. ضایع کردن عمر گناه بسیار سنگین. حالا رسول خدا میفرماد یه مردی، یه زنی، یه جوانی، یه دختر خانومی، هر کی هم هست، حالا نهایت بگین یه دختر خانومی گناهکار، یه جوونی گناهکار، یه مردی گناهکار، یه خانومی گناهکار، حال دهی عاشوراست، موج گناه هم کم میشه از برکت حضرت ابی عبدالله الحسین. حالا اینایی که تو این مجالس میان که پاکان این امتن، من فرض میگیرم که جوانی، دختر جوانی، مردی، زنی گناهکار از خونه که در میان، حالا خونه شون هر کجاست، یا ده قدمی جلسه هست یا شیش تا ایسکا اون طرفتر، نیتشون اینه برن معالم اسلام و تعالیم دین خدا رو یاد بگیرن. پیغمبر می فرماید اگر عمرشون کفاف نده به اون جلسه برسه، حالا یا سکته کنن یا تصادف کنن بمیرن، مرگ اونها در پیشگاه خداوند مساوی با شهادت شهید در جبهه است. این ارزش این جلسات. در اصول کافی پیغمبر می‌فرماید اونایی که شرکت می‌کنن تا تموم بشه خداوند به تعداد ماهیان دریا و پرندگان هوا مغفرت و آمرزش تو پروندشون می‌نویسه. ما یه چیزی یاد می‌گیریم، ولی یه تجارت بزرگی هم انجام می‌دیم. خود من به هیچ کار خودم برای قیامت امید ندارم ابدا، هیچ وقتم هیچ عبادتی، کاری، مکه‌ای، نمازی، روزه‌ای رو با پروردگار صحبت نکردم. حال دلش خواست رد کنه، کاری نمیتونیم بکنیم. بگه تو نمازت این عیبا بوده، تو روزت این عیبا بوده، تو حجت این عیبا بوده، به درد خودت میخور. اما به این مجالس خیلی امیدم شدیده که حالا یه نفرم بیاد یه گناهی رو ترک بکنه، یه مالی که از مردم برده ببره پس بده، این یقیناً قیامت به داد میرسه. اگه نماز به داد نرسه، اگر عبادت به داد نرسه، ولی این به داد میرسه. دیگه ما کمتر از اون لات بیابون و کبیر نیستیم که داشت میرفت یه کاری کرد، وقتی برگشت تو شهر خدا به پیغمبر زمان گفت به این لاته بگو تمام گناهان گذشته تو بخشیدم، بیا زندگی تو پاک از سر بگیر، دیگه تو پرونده چیزی نموند. گو خدایا این خیلی آدم عوضیه، چی کار کرد که در جا تمام گذشتش رو بخشیدی؟ خطاب رسید تو این هوای گرم تو بیابان، یه سگی از تشنگی داشت میمرد، همین چاهای قنات که آب توش جاریه، چرخ هم نبود که سطل رو بچرخونه بره آب بکشه بالا، لباساشو در آورد به سرعت رفت تو چاه، کرد تو آب، به سرعت اومد بیرون، چلون تو دهن این سگ، تشنگیش برطرف شد، نمرد، حیات دوباره پیدا کرد. به خاطر آب دادن به یه سگ تشنه گناهانشو بخشید. ما که از اون کمتر نیستیم، شما که کمتر نیست، ما که میایم میگیم امید داریم، شما که میایم میشینین هم باید امید داشته باشید. این مجالس قیامت قیمت سنگینی رو بهتون برمیگردونه. نکته قرآن، نمیدونم تا حالا توجه به این نکته کردید، کسی براتون گفته خداوند از قلب انسان تعبیر به کاسب میکنه. قلب یه عضو کاسبی، خب قلب کاسبه، یعنی کار میکنه، درآمد حسابی داره قلب دیگه. پروردگار خیلی توضیح نداده که این جناب کاسب که در باطن ماست درآمدش چیه. حالا میایم سراغ امام صادق، ببینیم ایشون این نکته رو چجوری برای ما معنی میکنه. امام صادق از قلب تعبیر به انبار میکنه، انبار تاجر. قلب انبار اجناس مربوط به خودشه، کارش هم اینه، همان گونه که خون رو انبار میکنه، بعد پمپاژ میکنه به تمام بدن میرسونه. این قلب یا انبار نیتهای زشت و آراء باطل و عقاید خلافه، یا انبار پاکی هاست. انبار هر کدومش باشه، اعضا و جواره، فقط و فقط جیره خور قلبم، خودشون جیره خور مستقلی نیستن. حالا اون نوشته ای که دیدم براتون بگم، تو اون نوشته نوشته بود که شما یه منطقه ای رو فرض بکنید، یه تعداد جمعیت کنار همدیگه زندگی میکنن، حالا یا 100 تا یا 200 تا یا 1 میلیون یا 2 میلیون یا 10 میلیون، اینا برای آب خوردن سد زدن، از طریق سد به تمام خونه ها لوله کشیدن، آبی که مردم میخورن مربوط به سد، لوله ها آورنده آبن. آیا اگر کسی بره تو این سد زهر بریزه چه خواهد شد؟ همه میخورن میمیرن، همه میخورن میمیرن. اما اگه بیاد یه جه یه لوله رو زهر بریزه که این لوله انشاب یه خونه است، خب همه اهل اون خونه رو میکشه. این قلب این صد که اگر زهر نیتهای باطل، خواستهای نامشروع و خواستهای ضد خدا درش پر بشه، به تمام اعضا و جوارح میرسونه و این زهر دونه دونه اعضا و جوارح رو در باطن میکشه. وقتی که کشت، اون وقت خداوند متعال در قرآن میگه این آدم فی زلال بعید، در یه گمراهی خیلی دوری افتاده، راش با من انقدر فاصله گرفته که کارش تمومه، دیگه رحمت من او رو در نمیابه، مغفرت من و لطف من او رو در نمیابه. من که دریغ ندارم، دارم لطفم رو خرج میکنم، این دیگه گیرنده نیست، چون از دسترس لطف من خارج شده، رفته بیرون توی پرتگاه باطنی افتاده که رحمت من او رو فرا نمیگیره، ولی اون که تمام عالم رو فرا بگیره. اول باید در مسئله پاکسازی از گناه سراغ دل رفت. پیغمبر میفرماید تا دلتون اصلاح نشه اعضا و جواره اصلاح نمیشن. شما ممکنه به چشمت برسی از فرد به بعد دیگه به نامحرم نگاه نکن، ولی با شکمت چی کار میکنی؟ اگه مشروب بخواد، اگه گوشت حرام بخواد، ولی با غریزه جنسی چی کار میکنی؟ ولی با دستت، با قدمت که دلت میخواد همه جا بری چی کار میکنی؟ یه چشم اصلاح شد، بقیه اعضا و جواره که انو در اختیار اون انبار زهرن. حالا گفتار پیغمبر رو ببینید، من به این روایت خیلی علاقه دارم. این روایت رو هم همون اوائل طلبگیم دیدم و حفظ کردم. الا و ان فی الجسد مزقتن، در درون مردم یه پاره گوشتیست، ازا صلحت صلح الجسد و کله و ازا فسدت فسد الجسد و کله. اگر علا وحیل قلب، اون پاره گوش قلب اگه سالم باشه همه اعضا و جواره سالم میمونن، اگر ناسالم و فاسد باشه همه اعضا رو فاسد میکنه. مثلا در دل یک کسی خدای نکرده نیتیه، زمینش هم آماده کرده، یه رابطه نامشروع با نامحرمی برقرار بکنه، مقدماتش هم تموم کرده، حالا دلش در هوس اینه که با اون نامحرم در خلوت قرار بگیره، 2 ساعت 3 ساعت شبی تا صبح. قلب فاسد به پا میگه برند شو را برو، یعنی بهش قدرت میده که به طرف خونه اون نامحرم پشت برو، به دست میگه پشت ماشین بشین، فرمون و مواظب باش، به پا میده گاز بگیر و چه کلاج بگیر و ترمز رو، به چشم میگه جلو رو نگاه کن، همه اعضا رو استخدام میکنه برای 5 دقیقه زنا، همه رو استخدام میکنه. این کار دل، این کار قلب، قلبی که انبار نیت آلوده است، قلبی که سد زهر ریخته است. بعدم این دل فاسد که در 1 ساعت تمام اعضا و جوارح و تغذیه به فساد میکنه که مثلش رو شنیدید، قدم رو تحریک به رفتن، چشم رو تحریک به دیدن، گوش رو تحریک به شنیدن، تلفن همراه که اون فرد نامشروعه میگه کجایی؟ چرا قرمز رو رد کردی؟ نزدیکی؟ تمام رو استخدام میکن. حالا قرآن مجید یه چیزی میگه در این زمینه، یعنی کلام الله اگر رفت و سر قرار رسیدی و بنای عمل نامشروع زنا را شروع کردی، در حین انجام زنا اگر ملک الموت و فرستادن به خاطر اینکه عمرت باید دیگه تموم بشه، نه به خاطر زنا، وقتت تموم شده، در حال عمل جان تو گرفتن و زناکار انتقالت دادن به این طرف، چی کار میخوای؟ بعد مرگم توبهی وجود نداره، توبه مال دنیاست، نه مال آخرت، نه مال برزخ. اینایی که خودکشی میکنن چرا دین میگه تا ابد در جهنم هم؟ چون فرصت توبه ندارن. اونی که خودشو میکشه باید توبه کنه، توبه مال دنیاست. این که خودشو کشته رفته اون طرف دنیای تکلیف نی که توبه بکنه، باید بره دوزخ، قتل نفسه، ولی فرصت توبهش از دست رفت. لا اله الا الله 35-36 سال پیش طرفای پاچنار بازار صبح 10 روز منبر می رفتم، یادم نی تو محرم سفر بودی یا فاطمیه، تو اون 10 روز یه کسی رو می دیدم جلوی جمعیت، تو سینه زنی هم خوب سینه میزن، نمیدونم گول خودشو خورد، گول کسی رو خورد. من پیجویی نکردم، ولی اون زمان یعنی قبل از این حرف و 35-37 سال پیش یکی از رفقا روزنامه گرفته بود، منم بغل دستش نشسته بودم، گفتم روزنامه رو بده ما هم ورق بزنیم ببینیم چیه. صفحه حوادثش رو بردم، عکس 4 نفر رو انداخته بود که توی یه جلسه مشروب خوری رفته بودن، مشروب ها گلابی بوده، یکیشون کور شده بود، 3 تاشون مرده بودن، یکیشون همین بود که من پامنبر می دیدم و تو سینه زن، یعنی مشروب تو شکم بوده و مرده. حالا با این حال آدم رو بیارن در دادگاه الهی، آدم چی جواب داره به خدا بده که پروردگار بگه میلیاردها چرخ و گردوندم تا این بدن رو به تو دادم، بدن مال من بوده به تو دادم، به چه مجوزی بدن رو ظرف شراب حرام نجس قرار داد؟ این چه تصرف خائنانه ای در ظرفی که ملک من بوده کردی، نه ملک خودت. یا یه عمری آدم عادت به انواع گناهان داشته باشه بمیره. یه نکته دیگه هم میگه تو گناه میکنی، اگر مهلت توبه پیدا نکنی چی کار میکنی؟ یعنی انقدر گناه زیر زبونت مزه کنه که مهلت توبه پیدا نکنی، فردام گناه، پس فردام گناه، یه هفته دیگه، یه سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، بعدم گوشه بیمارستان رو تخت له له میزنی دکترها خوبت کنم به گناهان برگردی، با این نیت بمیری که اگه بمونم بازم میخوام گناه. گناه چه خطر سنگی. حرفم تمام. امام مجتبی 3 تا پسر داشت، هر 3 کربلا، 2 تاشون شهید شدن، یکیشون به شدت زخمی شد، تو کشته ها افتاده بود که اهل بیت اومدن دیدن نفس داره، از بین کشته ها کشیدنش بیرون و در مداوای سرپایی کردن با خودشون بردن مدینه، که داماد ابی عبدالله هم بود، نسل عجیبی هم ازش به وجود اومد، عجیب، یه نسل پربرکتی داشت این مجروح جبهه، که حالا تو ایران و تو عراق و در هند نسلش خیلی زیادن. یکیشون هم 13 سالش بود شهید شد، بچه سوم امام مجتبی 10 سالش بود، یعنی یا 11 سالش بود، 5-6 ماهه بود باباشو کشتن در مدینه. خب این بچه تو بغل عمو بزرگ شد، وابستگی شدیدی به ابی عبدالله داشت، خلأ پدر رو براش پر کرده بود. امام در آخرین لحظاتی که داشتن میرفتن میدان به خواهرشون فرمودن تو رو به این بچه سفارش میکنم، از اون مواظبت کن، بیرون نیاد. امام رفت. نمیدونم چقدر طول کشید که بین حضرت و دشمن جنگ شد و اونی که حضرت رو از بالای زین روی زمین انداخت تیر 3 شعبه‌ای بود که به قلب ابی عبدالله زد، افتاد میان گودال. امام تو گودال، این بچه به عمش گفت عمو کی میاد؟ خب عمه گفت عزیز دلم صبر کن، عاشق و آدم نمیتونه آروم کنه، کدوم عاشق و تاله کسی تونسته آروم کن؟ دوباره سوال کرد. یه لحظه چشم عمر رو دور دید، دوید به طرف میدان. دیگه کار از کار گذشته بود و زینب کبرا دید بهش نمیرسه. رسید میدان، دید عمو تو گودال افتاده و تمام بدن زخم. امام بغلش رو وا کرد، بچه رو بغل گرفت، با اون شیرین زبانی بچگیش میگو عمو پاشو با هم بریم خیمه، به عمه هم بگم زخماتو ببندن. تو این گفتگو عمر عضدی با شمشیر وارد گودال شد، میخواست به ابی عبدالله حمله کنه. این بچه دستشو آورد جلو، گفت نمیذارم به عموم شمشیر بزنی، ولی او شمشیر رو زد، دست بچه از بدن جدا شد. ابی عبدالله او رو بغل گرفت، عزیز دلم صبر کن، دشمن بیرحم بچه رو از بغل ابی عبدالله بیرون کشید. انقدر برادران بهتون بگم، تو کتابا نوشتن شمشیر رو گذاشت زیر گلوی بچه، ابی عبدالله صورتش رو برگردان.